فصل پنجم، نفس جادویی ویزلی ها. هری تند و تند چرخید. آرنج هایش را به خود چسبانده بود. شومینه ها یکی یکی از جلوی چشمش گذشتند. تا اینکه حالت تهوع شدیدی به او دست داد و چشمانش را بست. بعد وقتی بالاخره حس کرد که دارد فرود می آید، دستانش را باز کرد و خودش را طوری چرخاند که با صورت روی آتش آشپزخانه ویزلی ها فرود نیاید. فرد در حالی که دست هری را می گرفت تا او را بلند کند گفت: اونو خورد؟ هری گفت: آره، اون چی بود؟ فرد با خوشحالی گفت: تافی زبان دراز. من و جورج اونو اختراع کردیم. تمام تابستون داشتیم دنبال کسی می گشتیم که روش امتحان کنیم. آشپزخانه از صدای خنده آنها روی هوا رفت. هری به اطراف نگاهی کرد و دید که رون و جورج دور میز چوبی کندکاری شده ای نشستند. دو نفر مو قرمز دیگر هم آنجا بودند که هری هرگز آنها را قبلا ندیده بود، اما بلافاصله حد زد که آن دو باید بیل و چارلی، برادران بزرگ رون باشند. یکی از آنها که نزدیکتر بود دست بزرگش را دراز کرد و با لبخند گفت: چطوری هری؟ وقتی هری با او دست داد، پینه و تاول‌های انگشتانش را حس کرد. پس این چارلی بود که در رومانی با اژدهاها کار می‌کرد. چارلی هم تیپ دوقلوها بود و از رون و پرسی کوتاه‌تر و پهن‌تر بود. ریش داشت و صورت خوش‌قیافه‌اش آفتاب زده و ککیمکی شده بود. دستانش ماهیچه‌ای بود و روی یکی از آنها اثر سوختگی براقی دیده می‌شد. بیل از جا بلند شد و لبخند زنان با هری دست داد. هری از دیدن بیل تعجب کرد. او می‌دانست که بیل برای یک بانک ساحری گرینگوتس کار می‌کند و در مدرسه هاگوارتس دانش آموز ارشد بوده. هری او را همیشه شبیه پرسی اما مسن‌تر تصور کرده بود، وسواسی نسبت به شکستن قانون و ریاست طلب. اما بیل خیلی، هیچ لغتی مناسب تر از این برایش پیدا نمی شد، باحال بود. او قد بلند بود و موهای بلندش را از پشت بسته بود. یک گوشواره هم داشت که چیزی شبیه به دندان از آن آویزان بود. لباسهایش کاملا مناسب جایی مثل سالن کنسرت بود، به جز این که هری متوجه شد پوتین‌هایش نه از چرم معمولی بلکه از چرم اژدها ساخته شده بود. قبل از اینکه کسی چیزی بگوید، صدای پاپ ضعیفی آمد و آقای ویزلی از فضای نزدیک شانه جورج ظاهر شد. هری هیچ وقت او را تا این حد عصبانی ندیده بود. او فریاد زد: خیلی کار بدی کردی فرد. به اون پسر مشنگ چی دادی خورد؟ فرد گفت: من چیزی به اون ندادم. من فقط اون رو انداختم زمین. خودش رفت و اون رو برداشت. آقای ویزلی فریاد زد: مخصوصا انداختی، برای اینکه میدونستی اونو میخوره، میدونستی که تحت رژیمه. جورج مشتاقانه پرسید: زبانش چقدی شده بود؟ آقای ویزلی گفت: تا قبل از اینکه پدر و مادرش بالاخره گذاشتن درستش کنم 4 فوت شده بود. هری و همه ویزلی ها دوباره از خنده منفجر شدند. آقای ویزلی فریاد زد: اصلا هم خنده‌دار نیست. این طرز رفتار روابط جادوگرا و غیر جادوگرا رو خراب میکنه. من نصف زندگیمو صرف اعتراض به بدرفتاری نسبت به غیر جادوگرا کردم و بچه‌های خودم. فرد گفت: من اون تافی رو به خاطر اینکه اون یک مشنگه به اون ندادم. جورج گفت: بله، فقط برای اینکه اون یه احمق قلدره، مگه نه هری؟ هری مؤدبانه جواب داد: بله آقای ویزلی، همینطوره. آقای ویزلی با عصبانیت تمام گفت: مسئله این نیست، بذارید به مادرتون بگم. چی رو به من بگی؟ این صدای خانم ویزلی بود که همان لحظه وارد آشپزخانه شده بود. او زنی کوتاه قد و توپل با صورتی مهربان بود و حالا چشمانش شکاک بودن او را نشان می‌داد. او هری را دید و لبخند زد: سلام هری عزیزم. بعد رو به شوهرش کرد و گفت: چی رو به من بگی آرتور؟ آقای ویزلی مکث کرد. هری می‌دانست با اینکه او از دست فرد و جورج عصبانی بود، دلش نمی‌خواست موضوع را برای خانم ویزلی تعریف کند. سکوت برقرار شد و آقای ویزلی با نگرانی به همسرش نگاه کرد. همان وقت دو دختر بچه پشت سر خانم ویزلی وارد آشپزخانه شدند. یکی از آنها با موهای قهوه‌ای خیلی پرپشت و دندان پیش بزرگ، هرمیونی گرینجر، دوست هری و رون بود، و دیگری که خیلی کوچولو موچولو و مو قرمز بود، جینی، خواهر کوچکتر رون بود. هر دوی آنها به هری لبخند زدند و هری هم با آنها لبخند زد که باعث شد جینی قرمز شود. او از اولی باری که هری را دیده بود همینطور بود. خانم ویزلی تکرار کرد: چی رو من بگی آرتور؟ آقای ویزلی من و من کرد: هیچی مالی فرد و جورج، اما من حرفامو با اونا زدم. خانم ویزلی گفت: این نفع چی کار کردن؟ خدا نکنه مربوط به نفس جادویی ویزلی. هرمیونی به رون گفت: چرا هری رو نمیبری بالا رون؟ رون گفت او میدونه کجا بخوابه. هرمیونی با اشاره گفت همه میتونیم بریم. رون گفت اوه خیلی خوب. جورج گفت آره ما هم میاییم. خانم ویزلی گفت شما همینجا میمونید. هری و رون از آشپزخانه بیرون رفتن و هرمیونی و جنی هم به سمت پله‌های زیگزاگی که به طبقه بالا میرسیدن راه افتادن. همونطور که از پله‌ها بالا میرفتن هری پرسید نفس جادویی ویزلیا چیه؟ رون و جنی هر دو خندیدن اما هرمیونی نخندید. رون آهسته گفت مامان وقتی اتاق فرد و جورج رو تمیز میکرد یه عالمه چیزو میز پیدا کرد. یک لیست از چیزایی که اختراع کرده بودن. چیزای خنده‌دار. مثل چوب دستی‌های تقلبی و شیرینی‌های مصنوعی، یه عالمه چیزای دیگه. خیلی باحال بود. من اصلاً نمیدونستم چه چیزای اختراع کردن. جنی گفت همیشه از اتاقشون صدای انفجار میومد. ولی ما نمیدونستیم واقعاً دارن چیزی اختراع میکنن. فکر میکردیم از صدای انفجار کیف میکنن. فقط اکثر آن چیزا یعنی همشون یه کمی خطرناک بودن و میدونی خیال داشتن که اونا رو توی هاگوارتس و بچه‌ها بفروشن. مامان خیلی عصبانی شد، به اونا گفت حق ندارن دیگه چیزی درست کنن، همه رو سوزوند. به هر حال از دست هر دوشون خیلی عصبانیه. جنی گفت مامان میخوان که اونا هم مثل پدر توی وزارت سحر و جادو کار کنن، اما اونا میخوان مغازه بزنن و چیزای خنده‌دار بفروشن. درست همان موقع در باز شد و صورتی عصبانی با یک عینک ساخته شده از شاخ ظاهر شد. پرسی گفت اوه سلام هری، داشتم فکر میکردم کی این همه سر و صدا را انداخته. بابا من کار و زندگی دارم، باید یه گزارش برای اداره تنظیم کنم. خیلی سخته که با این همه سر و صدا که از بالا و پایین میاد تمرکز کنم. رون با عصبانیت گفت ما که سر و صدا نکردیم، اگه باعث شدیم در کارهای فوق سری وزارت سحر و جادو وقفه بیفته متاسفیم. هری پرسید مگه داری چی کار میکنی؟ پرسی گفت یه گزارش برای سازمان بین‌المللی ساحران می‌نویسم. می‌خوایم برای زخامت پاتیل‌های استاندارد وضع کنیم. بعضی از وارداتی که خارج داشتیم زیادی نازک بودن. هر سال 3% رشد تعداد پاتیل سوراخ داشتیم. رون گفت: بله، این دنیا رو عوض می‌کنه. تیتر اول روزنامه پیام امروز: پاتیل‌های سوراخ. پرسی از خجالت صورتی شد. بعد با حرارت گفت: مسخره می‌کنی رون؟ اما اگه هیچ قانون بین‌المللی وضع نشه به زودی بازار پر از پاتیلای فکستانی میشه که به طور جدی تهدیدی. رون گفت آره آره خیلی خوب، و دوباره به طرف بالای پله‌ها راه افتاد. پرسی در اتاقش را محکم بست. هری و هرمیونی و جنی هم دنبال او. سه سری پله دیگر هم بالا رفتند. همینطور که بالا می‌رفتند صدای داد و فریاد از آشپزخانه به گوش می‌رسید. انگار آقای ویزلی بالاخره مجبور شده بود قضیه تافی‌ها را به خانم ویزلی بگوید. اتاق بالایی خانه که رون در آن می‌خوابید حتی از آخرین باری که هری آن را دیده بود هم به نظرش قشنگتر آمد. همان پوستر از تیم کویدیچ که مورد علاقه رون به دیوار آویزان بود. تصویر توپ‌های بزرگی روی دیوار و سقف شیبدار اتاق موج می‌زدند و حرکت می‌کردند. ظرف ماهی روی تاقچه پنجره که دفعه پیش پر از نوزاد قورباغه بود، حالا حاوی یک قورباغه خیلی خیلی بزرگ بود. اسکابرز موش پیر رون دیگر آنجا نبود. در عوض جایش را به یک جغد لاغر خاکستری گرفته بود. همان جغدی که نامه رون را در پرایوت درایو به هری رسانده بود. جغد بیچاره دائم توی قفس بالا و پایین می‌پرید و دیوانه‌وار هوهو می‌کرد. رون در حالی که یک وری از بین دو تا از چهار تختی که در اتاقش چپانده بود رد می‌شد گفت خفه شو، و بعد به هری گفت فرد و جورج شبا اینجا می‌خوابن چون بیل و چارلی اتاقشون رو اشغال کردن. پرسی هم که باید در اتاق تنها باشه برای اینکه کار کنه. هری از رون پرسید برای کی جغد بیچاره رو پرت صدا می‌کنید؟ جنی جواب داد برای اینکه جغد احمقیه، اسم مناسبش پرت و پلاه. رون با لحنی طنامیز گفت این اسم اصلا احمقانه نیست، و رو به هری توضیح داد جنی این اسمو براش گذاشت، به نظرش خیلی اسم خوبی بود، من سعی کردم این اسمو عوض کنم اما دیگه دیر شده بود. جغده به هیچ اسم دیگه‌ای جواب نمیده، برای همین حالا اسمش پرته. مجبورم اینجا نگهش دارم وگرنه ارول هرمس رو اذیت میکنه، حتی منو هم عصبانی میکنه. پرت و پلا با خوشحالی اطراف قفس را نگاه کرد و بلند هوهو کشید. هری رون را بهتر از آن میشناخت که حرفش را جدی بگیرد. او همیشه عادت داشت از دست اسکابرز قور بزند، اما وقتی معلوم شد که کروکشنز گربه هرمیونی اسکابرز را خورده است خیلی ناراحت شد. هری از هرمیونی پرسید کروکشنز کجاست؟ هرمیونی جواب داد توی باغه، داره جنکوتوله ها رو دنبال میکنه. خیلی از اونا خوشش اومده، تا به حال چنین موجوداتی ندیده. هری در حالی که به توپ‌هایی که در نقاشی روی سقف دائم ظاهر می‌شدند و قید می‌شدند نگاه می‌کرد، روی لبه تخت نشست و پرسید: پرسی کارشو دوست داره؟ رون با عصبانیت گفت: دوست داشته باشه؟ اگه بابا مجبورش نمی‌کرد، به خانه بیاد شب‌ها هم اداره می‌موند و خیلی وسواسیه. فقط مواظب باش حرف رئیسش رو به میان نکشی و وگرنه دیوونت می‌کنه. آنطور که آقای کراچ می‌گوید. مثلا آقای کراچ اینه: آقای کراچ به من گفته همین روزاست که نامزدیشو با اون اعلام کنه. هرماینی پرسید: هری تابستون خوش گذشت؟ بستای غذا به دستت رسید؟ هری گفت: آره واقعا ممنونم، اون کیک‌ها منو نجات دادن. رون گفت: خبری از؟ اما نگاه هرماینی باعث شد که حرفش رو ادامه ندهد. هری میدانست که رون میخواسته بپرسد خبری از سیریوس دارد یا نه. رون و هرماینی آنقدر در جریان کمک به فرار سیریوس از زندان آزکابان درگیر شده بودند که بدرخوانده هری به اندازه خود او برایشان مهم بود. با این حال حرف زدن در مورد سیریوس جلوی جنی کار خوبی نبود. هیچ کس بجز آنها و پروفسور دامبلدور نمی‌دانست که سیریوس چطور فرار کرده و هیچ کس هم بیگناهی او را باور نکرده بود. هرماینی برای اینکه سر و ته قضیه را هم بیاورد گفت: فکر کنم دعوا تموم شده. جنی با کنجکاوی به هری و رون نگاه می‌کرد. هرماینی ادامه داد: بریم پایین به مادرت توشام درست کردن کمک کنیم. رون گفت: آره موافقم. و هر چهارتای آنها اتاق رون را ترک کردند و از پله‌ها پایین رفتند. خانم ویزلی در آشپزخانه تنها بود و اوقاتش خیلی تلخ بود. وقتی آنها به آشپزخانه آمدند گفت: شامو تو باغ می‌خوریم. 11 نفر اینجا جا نمی‌شن. دخترا میشه بشقابا رو بیرون ببرید؟ بیل و چارلی دارن میزا رو مرتب می‌کنن. و رو به رون و هری کرد و گفت: شما دو تا هم قاشق چنگال ببرید. و با چوب دستیش قدری محکم‌تر از آنچه در نظر داشت به طرف سیب‌زمینی‌های داخل ظرفشویی اشاره کرد. پوست سیب‌زمینی‌ها به قدری سری کنده شد که تکه پوست‌ها به در و دیوار پاشید. خانم ویزلی فریاد زد: ای بابا! و چوب دستیش را به سمت خاک‌انداز گرفت. خاک‌انداز شروع به لغزیدن روی زمین کرد و پوست‌ها را جمع کرد. خانم ویزلی در حالی که مایتابه را از داخل قفسه برمی‌داشت گفت: از دست این دوتا. هری می‌دانست که منظور خانم ویزلی فرد و جورج است. اصلا نمی‌دونم قراره چی کاره بشم. واقعاً نمی‌دونم. نه آرزویی دارن نه چیزی، فقط دوست دارن دردسر درست کنن. او یک قابلمه مسی را محکم روی میز آشپزخانه گذاشت و چوب دستیش را بالای آن چرخاند. سس غلیظی از سر چوب دستی داخل ظرف ریخت. او ادامه داد: انگار مغز توی کله‌شون نیست. و قابلمه را روی اجاق گذاشت و با یک اشاره چوب دستی آن را روشن کرد. اما اگه به خودشون نجومن توی دردسر میافتن. درباره این دوتا نامه های بیشتری نسبت بچه های دیگه از هاگوارت به دستم رسیده. آخرش هم از جلوی اداره رسیدگی به استفاده سید جادو سر در میارن. خانم ویزلی چوب دستیش را به کشوی قاشق و چنگال زد. کشو سریع باز شد. رون و هری از سر راه چاقوهایی که از آن بیرون پریدن جا خالی دادن. چاقوها شروع به تکه تکه کردن سیب‌زمینی ها کردن. خانم ویزلی ادامه داد: نمیدونم چه اشتباهی در حقشون کردیم. و چوب دستیش را زمین گذاشت و چند قابلمه دیگر هم از قفسه درآورد. الان سال هاست که این اتفاق پشت اتفاق میفته. اصلا گوششون بدهکاره؟ آو دوباره نه. وقتی چوب دستیش را از روی زمین برداشت، چوب دستی جیر جیر بلندی سر داد و تبدیل به موش پلاستیکی بزرگی شد. خانم ویزلی فریاد زد: یه چوب دستی قلابی دیگه. هزار بار بهشون گفتم این چوب دستی ها رو همه جا پخش نکنن. بعد چوب دستی واقعیش را برداشت و وقتی برگشت دید که سس روی اجاق دارد دود میکند. بلافاصله رون در حالی که از داخل کشوی باز دسته قاشق و چنگال برمی‌داشت گفت: هری بیا بریم به بیل و چارلی کمک کنیم. آنها خانم ویزلی را همونجا تنها گذاشتند و به سمت در پشتی حیاط راه افتادند. هنوز قدری دور نشده بودند که گربه ترافرز هماینی کروکشنس از باغ بیرون جهید. دومش مثل دسته عصا در هوا معلق بود و دنبال موجودی شبیه به یک گوجه فرنگی دوپا می‌دوید. هری بلافاصله آن موجود را شناخت. آن یک جن کوتوله بود که پاهای کوچک و تیزش عرض حیات را مثل فرفره طی کرد و با کله در یکی از چکمه‌های نزدیک در ورودی شیرجه زد. هری می‌توانست صدای کرکرخنده جن کوتوله را وقتی کروکشنس پنجه‌اش را در چکمه فرو کرد بشنود. همان موقع صدای تصادف بزرگی از طرف دیگر خانه آمد. معلوم شد که منبع صدا در باغ است، جایی که بیل و چارلی هر دو چوب دستی‌هایشان را درآورده بودند و دو میز کهنه را بالای چمن‌ها در هوا به جان هم انداخته بودند. میزها به هم حمله می کردن و سعی داشتن دیگری را روی زمین بیاندازن. فرد و جورج مشغول تشویق دو میز بودند. جنی داشت می خندید و هماینی داشت دوروبر پرچین می پلکید و از شدت هیجان و اشتیاق نمی دانست چه کار کند. میز بیل محکم خودش را به میز چارلی می زد و بالاخره یکی از پاهایش را از جا کند. از بالا صدایی آمد. همه به بالا نگاه کردند و پرسی را دیدند که سرش را از پنجره اتاقش در طبقه دوم بیرون آورده است. پرسی فریاد زد: کمتر سر صدا کنید. بیل در حالی که می‌خندید گفت: متاسفم پرسی، از پاتیلا چه خبر؟ پرسی در حالی که پنجره را محکم می‌بست با کج‌خلقی گفت: خبرهای بد. بیل و چارلی در حالی که می‌خندیدند میزها را آرام روی چمنها فرود آوردند و به هم چسباندند. بیل با یک تکان کوچک چوب دستیش پایه میز را وصل کرد و از ناکجا آباد روی آن رومیزی قرار داد. ساعت 7 صدای تق و توق میزها زیر بشقاب‌های حاوی دستپخت عالی خانم ویزلی شنیده می‌شد و بالاخره هر 9 عضو خانواده ویزلی‌ها و هری و هرمیونی آماده شدند که شامشان را زیر یک آسمان صاف و پرستاره صرف کنند. برای کسی که تمام تابستان با خوردن کیک‌هایی که هر روز کهنه‌تر می‌شدند سر کرده بود، این واقعا یک بهشت بود. در ابتدا هری که داشت با جوجه کباب و سیب زمینی آب پز و سالاد از خودش پذیرایی می‌کرد، بیشتر از این که حرف بزند به حرفهای دیگران گوش می‌داد. از آن طرف میز پرسی تمام مدت داشت در مورد کف پاتیل‌ها با پدرش حرف می‌زد. او با آب و تاب گفت: با آقای کراش گفتم که تا قبل از سه‌شنبه گزارش رو تحویل میدم. این کمی زودتر از زمانی که انتظارشو داشت، ولی من دوست دارم همه کارم عالی باشه. فکر میکنم اگه سر موقع تحویلش بدم خیلی خوشحال میشه. منظورم اینه که اخیراً دپارتمان ما به خاطر مسائل جام جهانی خیلی پرمشغله شده. اصلا کمکی که انتظارش از وزارت ورزش‌های جادویی داشتیم دریافت نکردیم. لودو بگمن؟ آقای ویزلی با ملایمت گفت: من از لودو خوشم میاد. همونیه که برامون بلیط تهیه کرد. من هم یک بار کارشو راه انداخته بودم. برادرش اوتو توی دردسر کوچکی افتاده بود. یک ماشین چمنزن با قدرت‌های جادویی. خلاصه من همه چی رو ردیف کردم. پرسی گفت: البته بگمن آدم دوست داشتنیه، اما نمی‌فهمم چطوری به مقام وزارت رسیده. وقتی اونو با آقای کراش مقایسه می‌کنم، اون امکان نداره اگه یکی از کارخونه‌های وزارتخونه ناپدید بشه، آخرین تلاششو برای پیدا کردنش نکنه. می‌دونی که برتا جورکینز یک ماه ناپدید شده؟ برای تعطیلات با آلبانی رفت و دیگه برنگشته. آقای ویزلی با اخ گفت: بله میدونم. و از لودو سوال کردم که چه خبر شده. او گفت تا به حال برتا چندین بار گم شده. هرچند راستشو بخوایی، اگه یکی دیگر از کارکنان اداره من گم میشد خیلی بیشتر از اون نگران میشدم. پرسی گفت: خب اصلا برتا آدم به درد نخوریه. شنیدم که تا به حال 1000 بار از این وزارتخونه به اون وزارتخونه رفته و ضرر کاراش بیشتر از نفعشه. اما همه اینا به کنار، بگمن باید تلاش کنه که اون رو پیدا کنه. آقای کراوچ دلایل شخصی برای این کار داره. برتا یک زمانی در بخش ما کار میکرد و فکر میکنم کراوچ به او علاقمنده. اما آقای بگمن فقط در جواب او میخنده و میگه که اون احتمالاً برتا نقشه عوضی خونده و به جای آلبانی از استرالیا سر در آورده. به هر حال پرسی آه بلندی کشید و قطری نوشابه خورد و ادامه داد: همینطوری هم در وزارتخانه امور همکاری بین‌المللی سحرآمیز مشغله زیاد هست. همین مونده که نگران گم شدن افراد وزارتخونه‌های دیگه باشیم. میدونی که بعد از جام جهانی یک پروژه عظیم دیگه هم شروع میشه. پرسی گلویش را صاف کرد و به آن طرف میز، جایی که هرمیونی و رون و هری نشسته بودن، گفت: میدونی که کدوم پروژه رو میگم پدر؟ همون پروژه عظیم سری. رون چشمهایش را چرخاند و آهسته به هری و هرمیونی گفت: از اول صحبتش هم می‌خواست کاری بکنه که ما بپرسیم که چه پروژه‌ای. حتما می‌خوان نمایشگاهی از پاتیلای کاتوکلوف برپا کنن. وسط میز خانم ویزلی داشت با بیل در مورد گوشوارش که انگار اخیراً به گوش کرده بود جر و بحث میکرد. بیل صبورانه گفت: مامان، تا وقتی که خزانه‌دار قابل اعتماد و خوبی باشم، هیچ کس در بانک به اینکه چی میپوشم اهمیتی نمیده. خانم ویزلی در حالی که با علاقه به چوب دستیش اشاره میکرد گفت: طرز موهاتم خیلی بلند شده. بذار یه ذره واسط کوتاهشون کنم. جینی گفت: نه مامان، اینطوری خیلی قشنگ‌تره. شما خیلی روی مد قدیمی هستین. تازه موهاش هنوز اندازه موهای پروفسور دامبلدور بلند نشده. کنار خانم ویزلی، فرد و جورج و چارلی در مورد جام جهانی بحث داغی را انداخته بودند. چارلی با دهان پر از سیب زمینی گفت: حتما ایرلند اول میشه. توی دور نیمه نهایی ایرلند پرو رو برد. فرد گفت: اما بلغارستان بازیکنی مثل کرام داره. چارلی گفت بله، ولی کروم یک نفره. ایرلند 7 بازیکن عالی داره. به هر حال من دوست داشتم انگلیس به فینال راه پیدا میکرد. واقعا خجالت آور بود. هری که بیشتر از هر وقت دیگر از دور بودن از دنیای سحرآمیز در طول تابستان ناراحت شده بود، مشتاقانه پرسید چی شد؟ هری عاشق کویدیچ بود. او از سال اول تحصیلش در هاگوارتس به عنوان جستجوگر در تیم گریفیندور بازی کرده بود و صاحب یک دسته جاروی آذرخش بود. آذرخش یکی از بهترین انواع دسته جاروهای دنیای جادوگری بود. قبل از خوردن دسر، آقای ویزلی با افسون جالبی چند شمع روی میز ظاهر کرد تا آنجا را روشن کند. هوا کم کم رو به تاریکی می رفت. دسر بستنی توت فرنگی خانگی بود. وقتی غذایشان تمام شد، پروانه ها بالای میز خیلی نزدیک با آنها شروع به پرواز کردند. هوای آنجا با بوی علف و گل پر شده بود. هری از دیدن چند جن کوتوله که بین بوته های گل سرخ با خنده این طرف و آن طرف می رفتند، فوق العاده حس خوبی داشت. کروکشنس هم همینطور دنبال جنها می کرد. رون با دقت به افراد دور میز نگاه کرد تا مطمئن شود مشغول صحبت خودشان هستند. بعد خیلی آهسته به هری گفت: اخیراً از سیریوس خبری نشده؟ هری که به دقت گوش می‌داد به اطراف نگاهی انداخت. هری به نرمی گفت: آره، دوباره فکر کنم حالش خوبه. خودم اخیراً براش نامه نوشتم. احتمالاً تا وقتی اینجا هستم جوابش برسه. هری ناگهان به یاد دلیل نامه نوشتنش به سیریوس بلک افتاد و برای یک لحظه خواست که موضوع دوباره درد گرفتن اثر زخمش را و کابوسش را به رون و هرمیونی بگوید، اما حالا واقعا نمیخواست آنها را نگران کند، حالا که خودش این همه خوشحال بود. ناگهان خانم ویزلی در حالی که ساعتش را نگاه میکرد گفت: ساعت رو ببینید، الان باید همه خواب باشن، فردا صبح علی طلوع باید برای دیدن مسابقه را بیفتید. هری، اگه چیزی از وسایل مدرسه کم داری بگو تا فردا از خیابان دایگون برات بخرم. برای خرید بچه‌ها باید به اونجا برم. بعد از مسابقه جام جهانی احتمالاً فرصتی باقی نمیمونه. دفعه پیش مسابقه درست 5 روز طول کشید. هری مشتاقانه گفت: اوه، خدا کنه این دفعه هم طول بکشه. پرسی با حالتی مقدس مآبانه گفت: خدا نکنه. من از فکر اینکه اگه 5 روز تعطیل کنم چقدر کار روی میزم انباشته میشه دیوونه میشم. فرِد گفت: آره، ممکنه یه نفر روی میزت پشکل اجرا بندازه. پرسی با صورت برافروخته گفت: اون یک نوع کود نروژی بود که به من ربطی نداشت. وقتی از پشت میز بلند می شدن، فرِد آهسته به هری گفت: چرا ربط داشت؟ چون ما اونو فرستاده بودیم.